بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول فقه جلد دوم توسط استاد مروی صفحه 250 جلسه 92.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
التفصيل بين كون المستصحب من مصدة بدليله أو من الخارج استمراره فشك في الغاية الرافعة له وبين غيره فيعتبر في الأمر صامي كما هو ظاهر بالمعارج. بعد در نقل أقوال در باب استصحاب بود. هفت قول رو ذکر فرمودند. وارد می شویم به بقیه اقوال که در مسئله وجود دارد که پنج قول می باشد. قول هشتم منسوب به پاره از علمای سنت است. می گویند اگر مستحب ما حکم شرعی بود که به اجماع ثابت شده بود، اینجا استصحاب درش جاری نیست. و به عبارت اخرى اگر متیقن ما حکم شرعی بود که به استصحاب که به اجماع ثابت شده بود، استصحاب درش جاری نیست. ولی اگر متیقن ما حکم شرعی بود که با آیات، روایات یا دلیل عقل یا قیاس ثابت شده بود، استصحاب درش جاری می باشد. این تفصیل مربوط به بعضی از علمای اهل سنت می باشد. دیگه حرفم ندارم. عرض کنم سه تفصیل بعدی برای این که واضح بشه نیاز به دو مقدمه است. دو مقدمه رو عرض میکنیم که مربوط به این سه تفصیل بعدی میباشه. مقدمه اول این است که در باب استصحاب شک انسان تارتن در مقتضی و تارتن شک انسان در رافع می باشد. اینجا توضیح مقتضی و رافع رو دقت بفرمایید که با اصطلاحات دیگر مخلوط نشد. شک در رافع به این شکل است که شیء متیقن صلاحیت بقا رو دارد و صلاحیت استمرار را دارد. شیء متیقن اگر مانعی نیاد خود به خود مستمر است و باقی است. شک داریم در این که رافعی آمده است که او را رفع کند یا نه. پس مقتضی تمام است و تأثیر هم کرده است، خود به خود خود به خود قابل استمرار هم هست. شک داریم رافعی او رو از بین برده است یا نه. مثلا انسان وقتی وضوع گرفت و طاهر شد، این طهارت خود به خود قابل استمرار است. مگر این که رافع و حدث مثل نوم بیاد و این طهارت رو از بین ببرد. حالا اینجا ما یقین به طهارت داریم، یعنی وضوع گرفته ایم، وضوع ما مثمر ثمر بوده، یعنی طهارت بعدش ایجاد شد. این طهارت مستمر است. شک داریم نو عارض شده است تا این طهارت از بین بره، یا مو عارض یا نو عارض نشده است. به این میگیم شک در رافع. قسم دوم شک در مقتضی است. شک در مقتضی به این معنا که نمیدانیم متیقن سابق ما قابلیت بقا و استمرار را داشته است تا کنون، یا قابلیت بقا و استمرار را نداشته است. مثلا یک چراغ با یک چهارم لیتر نفت تو این اتاق روشن بود، این مقدار نفت فرض کنید 12 ساعت این چراغ را میتواند روشن داشته باشه. حالا ما در ساعت 13 شک داریم که چراغ روشن است یا نه. اینجا شک ما در این نیست که آیا مانعی آمده چراغ را خاموش کرده یا نه. شک ما در این است که اون مقدار نفت هنوز هست، استمرار داره تا چراغ روشن باشه، یا نه از بین رفته و استمرار نداره تا چراغ خاموش باشه. یا فرض کنید که یک میکروب 24 ساعت میانگین زندگیشه، یعنی قابلیت استمرار حیات داره تا 24 ساعت. در 1 دقیقه بعد از 24 ساعت شک داریم که این میکروب هنوز زنده است یا نه. شک در مانع نیست، یک ضد میکروب نیامده از بینش ببره. شک داریم در این که خود این میکروب الان حیاتش استمرار داره یا نه حیاتش استمرار نداره. پس بنابراین قسم اول شک در رافع بود، قسم دوم شک در مقتضی، یعنی شک در استمرار مقتضی. مرادمون اینه آیا مقتضی تا الان مستمر موجود بوده است یا نه مقتضی از بین رفته. این دو قسم پس در باب استصحاب تارتن شک در مقتضی، تارتن شک در رافع. دقت بفرمایید، شک در رافع بر 5 قسم تقسیم میشه که در آینده مفصلا این 5 قسم رو خواهیم خواند. فقط اینجا به طور خلاصه به بعضی از احکامش اشاره میکنم. قسم اول، تارتن شک داریم در اصل وجود رافع. شک داریم آیا رافعی وجود گرفته است که اون متیقن رو از بین ببره، یا نه رافعی وجود نگرفته. مثلا یقین به طهارت داریم، شک داریم نوم یا غیر نوم به عنوان رافع وجود گرفت تا اینکه طهارت از بین بره، یا نه وجود نگرفت. این یقین. قسم دوم، شک داریم در رافعیت موجود. یقیناً یک شیء وجود گرفته، موجود شده، شک داریم که آیا رافع است و یا رافع نیست. پس قسم دوم، شک در رافعیت شیء موجود می باشد. این قسم باز به دو قسم خودش تقسیم می شود: تارتن شبه مصداقیت و تارتن شبه مفهومیت. شبهه مفهومیه مثالش مثل این که من وضو گرفتم، بعد از وضو مس میت کردم، دست به تن میت زدم، شک دارم که این مس میتی که وجود گرفته آیا رافع هست و یا رافع نیست. شبهه مفهومیه، آیا مفهوم رافع بر این مسمیت صدق میکنه یا صدق نمیکنه. قسم دوم، شبهه مصداقیت. وضو گرفتم و یقین دارم که نوم رافع وجود، شک دارم در این که این چرت زدن نوم هست یا نوم نیست، مصداق نوم هست یا مصداق نوم نمی باشد. این چرت زدنی که وجود گرفته موجود هست، شک دارم مصداق نوم هست یا مصداق نوم نمی باشد. این فعلا سه قسم از اقسام شک در رافع. حالا بعد از این دو مقدمه دقت بفرمایید. تفصیل نهم مربوط به صاحب معارج است و شیخ انصاری هم همین تفصیل رو تأیید می فرمایید. تفصیل نهم این است که مرحوم شیخ انصاری می فرماید اگر شک در رافع باشد مطلقا استصحاب جاری هست، اگر شک در مقتضی باشد استصحاب جاری نمی باشد. این تفصیل نهم. تفصیل دهم، مرحوم محقق سبزواری می فرمایند در شک در مقتضی استصحاب جاری نیست و در شک در رافع استصحاب در صورتی جاری است که شک در وجود رافع باشد، نه شک در رافعیت موجود. شک در وجود رافع باشد، آیا رافع وجود گرفت یا نه وجود نگرفت. اینم تفصیل دارم. تفصیل یازدهم، محقق خمساری می‌فرمایند در شک در مقتضی استصحاب جاری نیست و در شک در رافع در دو مورد استصحاب جاری است. یک، جایی که شک در اصل وجود رافع باشد، مثل اون قول قبلی، و بعد اضافه می فرمایند و نیز در صورتی که شک در رافعیت موجود باشد و شبه مصداقیه باشد باز استصحاب جاری هست. پس ایشون می فرمایند در یک صورت استصحاب جاری نیست و اون جایی که شک در رافعیت موجود و شبه مفهومیه باشد در این صورت استصحاب جاری نمی باشد. این 11 تفصیلی که مرحوم شیخ انصاری نقل می فرماید، بعد مرحوم شیخ اضافه می کنند می فرماید اگر اقوال رو مطالعه کنید، اگر کتب رو مطالعه بکنید، اقوال بیشتری به دست خواهید آورد. بلکه گاهی یک عالم می بینیم در مسئله دو قول و یا بیشتر را انتخاب نمودند. بعد مرحوم مظفر یک قول رو هم از شیخ انصاری اضافه میکنند که میخونیم. قول هشتم، از تفصیل بین ما ثبت بالاجماع و غیره، تفصیل بین مستحبی که ثابت شده است به اجماع و غیر اجماع. فلا یعتبر فی الاول، پس استصحاب معتبر نیست در اول، یعنی در جایی که مستحب ما به اجماع ثابت شده باشد. اما اگر مستصحب ما متیقن ما به غیر اجماع ثابت شده بود، مثل قرآن و روایات و دلیل عقل و قیاس و غیره، استصحاب حجت می باشد. اینم تفصیل هشتم. تفصیل نهم، تفصیل بین بودن مستصحب از چیزهایی که ثابت شده است استمرارش وجود داره، از چیزهایی که خودش ثابت شده، یعنی مقتضی ثابت شده. حالا دقت کنید، ثبوت مستصحب تارتن به دلیله هست، یعنی به همون دلیلی که میگه وضو موجب طهارت است، همون دلیلم میگه طهارت مستمر است حتی اذا جاء الرافع. مثلا تارتن وقتی یک دلیل مقتضی رو بیان میکنه، خود همون دلیل استمرار مقتضی رو هم بیان میکنه، ثبوت مقتضی رو بیان میکنه، تارتن نه دلیل خارجی ثبوتش رو بیان میکنه. این دیگه فرقی نداره. میفرمایم خلاصه جایی که مستصحب ما مما ثبت به دلیلی او من الخارج استمرارو، مستصحب ما ثابت شود به همون دلیل خودش یا نه به دلیل خارجی، ثابت بشه استمرارش، یعنی مقتضی استمرار رو دارد. پس شک در چی باشد؟ فشک که فی الغایت رافعت له، شک که در اون غایتی باشد که برطرف می کند اون مستصحب را، یعنی شک که در رافع باشد. و بین غیری که شک که در خود مقتضی باشد، فیعتبر فی الاول، پس معتبر است در اول. یعنی اگر شک ما در عرض کنم به حضور شما غایت رافع باشد، یعنی شک که در رافع باشد، استصحاب حجته دون ثانی که شک که در مقتضی باشد. اگر شکی در مقتضی باشد استصحاب حجت نیست، کما هو ظاهر المعارج، ظاهر المعارج هم همین است. حالا ما دیگه نتونستیم بحث استصحاب معالم رو بکنیم، اینجا مرحوم صاحب معالم به صاحب معارج نسبت میدن عدم حجیت استصحاب رو، صاحب معالم مطمئن صاحب معارج از کسانی است که قائلش میکردن اتصال حجت نیستش، ولی ظاهرا این تفسیر شیخ انصاری درسته. ایشون تفسیر میدن میفرمان در یک صورت اتصال درسته و در یک صورت اتصال درست نیستش. علاوه قول دوام هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية كما هو الظاهر من المحقق سبز غاري. قول دهم همین تفصيل نهم رو قائل شده، یعنی فرمودن شك در رافع حجت است و شك در مقتضی حجت نیست، ولی با این قید فرمودن با اختصاص شك بوجود غاية، فرمودن شك در رافع در جای حجت است که شك در وجود رافع باشد، نه شک در رافعیت موجود باشد، چنانچه این مسئله ظاهر محقق سبزواری می باشد. بله ببینید فی الغایت رافعه، این دو قید این دیگر هستند، شک در غایت، شک در وجود غایت، این الغایت رافعه به قرینه اون بالا دیگه اون الرافعه رو ایشون اضافه نمی کنند، به الا مراد شک در رافعه هست، شک در وجود غایت این از شک و به وجود الغایت رافعه، شک در اون شیئی که میاد و رفع میکند اون مقتضی قبلی را، شک در رافعه. قول یازدهم زیادی شک در مصداق غایت از جهت اشتباه استفاقی دون اشتباه مفهومی. تفصیل یازدهم فرموده است در دو مورد شک در رافع حجت است، یکی شک در وجود غایت، یکی شک در رافعیت موجود اما از جهت اشتباه مصداقی، اگر شبهه شبهه مصداقیه باشد دون شبهه مفهومیه. حالا عرض کردم این پنج قسم شک در رافع رو مفصلا بحث و بعدن هم خواهیم کند، اینجا فقط حالا اشاره شد بهش. کما هو ظاهر الماسیجی و من المحقق خونساری، ظاهر حق محقق خونساری چنین هم و این میفرمایند ما سیجی او حرف مرقوم مظفر نیست ها، دیگه در این کتاب سیجی او نداره، حرف مرقوم شیخ انصاری هستش که بعدن ایشون در رسائل توضیح میدن حرف محقق خونساری را. ثم انه هنوز حرف شیخ انصاری لو بنا على ملاحظه ظواهر کلمات من تعرض لهذه المساله في الاصول والفروع، یا لو بنیه اگر بنا شود در ملاحظه کردن ظواهر کلماتی که متعرض این مسئله شدن در اصول و فروع، مرادشون اینه در اصول و در فقه، اگر بنا باشه که ما ظواهر کلمات کسانی رو که مسئله استصحاب و در فقه و اصول متعرض شدن همه رو نگاه کنیم، لزادت الاقوال علی العدد المذکور به کثیر، زیاد میشه اقوال برای 11 قولی که ما ذکر کردیم، خیلی بیشتر یعنی از این اقوال ما داریم. بل یحصل لعالم واحد، بلکه حاصل می شود برای یک عالم دو قول یا بیشتر در همین مسئله. الا ان صرف الوقت فی هذا مما لا ينبغي، صرف وقت در این عرض کنم نقل اقوال و تتبع از چیزهایی است که سزاوار نیست. ول اقواه و القول التاسعه، مرحوم شیخ انصاری می فرماید اقوا قول تاسع است و هو الذي اختاره المحقق، همین قول هم چیزی است که او را اختیار نموده است مرحوم محقق. انتها ما اردنا نقله من عبارت شیخ اعظم، پس بنابراین شیخ انصاری هم از کسانی هستند که میفرمایند استصحاب در شک در رافع مطلقا حجت است و در شک در مقتضی مطلقا حجت نمی باشد و ينبغي ان يزال تفصيل آخر. مرحوم مظفر میفرمایند به این 11 قول باید یک تفصیل دیگری رو هم اضافه کنیم که از حرف شیخ انصاری فهمیده می شود، ولی این تفصیل رو مرحوم شیخ انصاری در ضمن اقوال نقل نفرموده و اون تفصیل این است که می فرمایند از عبارت شیخ انصاری استفاده می شود که مستفحر و متیقن ما بر دو قسمت، تارتن مستحب ما ثابت می شود به دلیل عقلی و به حکم عقل، و تارتن مستحب ما ثابت می شود به دلیل دیگری غیر از حکم عقل، مثل آیات، روایات، اجماع بله. پس مستحب بر دو قسمت، تارتن به حکم عقل ثابت می شود و تارتن به دلیل آخر. می فرمایند اگر مستحب ما به حکم عقل ثابت شد، استصحاب درش جاری نمی شود، به استصحاب حجت می شود. اگر مستحب ما به ادله دیگر اثبات شد، استصحاب درش جاری می شود. خب این قلت چرا شیخ انصاری این تفصیل را در ضمن اقوال ذکر نکرده؟ به عنوان قول دوازدهم این تفصیل رو ذکر بکنم. مرحوم مظفر می فرماین علتش شاید این باشد که به نظر مرحوم شیخ انصاری در حکم عقل اصلا شک معنا نداره، چون حکم عقل یعنی اتفاق آراء عقلا. حکم عقل یا مقطوع البقاست و یا مقطوع الزوال است، یا هست یا نیست. شک در حکم عقل برای انسان عاقل معنا ندارد. حکم عقل نسبت به انسان عاقل یا هست یا نیست. وقتی شک درش معنا نداشت، اصلا موضوعا از باب استصحاب خارجه، چون استصحاب یقین سابق و شک لاحق است. وقتی در دلیل عقل و حکم عقل شک نداشت انسان، دیگه اصلا جای استصحاب نیست. پس استصحاب در ما ثبت به دلیل عقلی جاری نمی شود، چون موضوع استصحاب وجود ندارد. نه اینکه استصحاب در اونجا حجت نیست، جاری می شود و حجت نیست، بلکه نه، اصلا جای استصحاب اونجا نمی باشد. این حرفی است که مرحوم مظفر از شیخ انصاری استفاده نمودند. به این حرف اساتید مرحوم مظفر اشکال کردند، این حرف و این توجیه را قبول ندارند که در دلیل عقلی شک معنا ندارند. این حرف را اساتید مرحوم مظفر قبول ندارند. برای مراجعه به مطلب به کتاب فوائد اصول مرحوم کاظمی جلد چهارم صفحه 170 به بعد میتونید مراجعه بفرمایید. اونجا دو اشکال مرحوم نائمی به این حرف دارن که حالا دیگه جای ذکرش. و ینبغی ان یزاد تفصیل آخر لم یتعرض له فی نقل الاخبار. سزاوار است این که زیاد بشه تفصیل دیگری که متعرض نشده این تفصیل را مرحوم شیخ انصاری در نقل اقوال. و هو رأی خاص سنده، و این رأی خاص خود شیخ انصاری است. استثقل زیرا تفصیل داده. پس ببینید اینجا باز دو تا تفصیل برای شیخ انصاری درست شد، دو قول تازه برای شیخ انصاری درست شد. استثقل مرحوم شیخ انصاری تفصیل داده بین بودن مستصحب من ماثبت به دلیل عقلی، مستصحب از چیزهایی باشد که ثابت شده باشد به دلیل عقلی، فلا یجری فی الاستصحاب، استصحاب درش جاری نمی شود. اگر مستصحب ما فرض کنید حسن عدل باشه، مثلا دیروز عدل حسن بوده، شک داریم امروز حسن آن هم لا، اینجا اصلا جای استصحاب. این مستصحب ما مثلا روایات یا آیات می باشد. خب چرا این قول رو شیخ انصاری در ضمن اقوال ذکر نکرده؟ ولعله انما لم یذکره فی ضمن الاقوال. شاید شیخ انصاری این قول رو ذکر نکرده در ضمن اقوال، لعله یرا، به خاطر اینکه شیخ عقیده دارد این که حکمی که ثابت می شود به دلیل عقلی، لا یمکن ان یتطرق الیه الشک، ممکن نیست که راه آبد به این حکم شک. در حکم عقل شک معنا نداره، بلکه حکم عقلی اما ان یعلم بقاؤه یا معلوم البقاست او یعلم زواله، یا اینکه انسان علم به زوالش داره. حکم عقل وقتی مشکوک نبود شک یکی از ارکان استصحابه، باید شک لاحق داشته باشیم تا استصحاب جاری کنیم. وقتی شک نباشه اصلا موضوعا استصحاب نیست. فلای تحقق و فیه رکن استصحاب، پس محقق نمی شود در این دلیل عقلی رکن استصحاب که شک باشن. فلای کون و ذالک تفصیلا فی حجیت الاستصحاب، پس این تفصیل نمی باشد تفصیل در حجیت استصحاب. اصلا استصحابی در اونجا نیستش که بگیم استصحاب حجت نیست، نه اصلا استصحاب نیست در این مورد. عرض کردم ایشون اشکالات رو نقل نمی کنند، به اون کتاب مراجعه می فرمایید، اونجا قابل هضم هست مطلب. دو اشکال مرحوم نعلی بین حق دارن. و قبل ان ندخل فی مناقشه الاقوال و ترجیح بینها، قبل از این که ما وارد مناقشه اقوال و ترجیح دادن بین اقوال بشویم، یعنی بقی ان نذکر الادله علی الاستصحاب، سزاوار ذکر کنیم ادله را بر استصحاب، التي تمسك بها القائلون بحجیت، ادله را که تمسک بین ادله نمودن قائلین بحجیت استصحاب، لنناقشها، تا این که مناقشه کنیم این ادله را اشکال کنیم بهش و نذکر مدار دلالتها و ذکر کنیم مقدار دلالت این ادله را. ادله الاستصحاب الدلیل الاول بناء و قرار. چهار دلیل برای حجیت استصحاب اقامه شده است. دلیل اول بناء عقلا است. با این دلیل کاملا آشنایی، در موارد زیادی به این دلیل استناد شده است در همین کتاب و برای آخرین بار هم در این بار چون به بنای عقلا استناد می فرمانیم. بنای عقلا مرکب از دو مقدمه قطعیه است در همه جا. اینجا هم مثل بقیه موارد این دو مقدمه رو ذکر می فرمانیم. مقدمه هم می فرمانیم شکی نیست که عقلا با همه اختلافاتشون و با دیدگاه های مختلفشون سیره عملی عقلاست بر اخذ به متیقن سابق عند شک لاحق. سیره عملی عقلا این است که متیقن صادق رو عقل می کنن در وقت شک لاحق. قبلا هم مثالاش رو عرض کردیم، از خانه میاد بیرون میخواد بره نان بگیره، گوشت بخره، احتمال میدهد که مغازه نانوایی بسته باشه، ولی چون دیروز باز بوده یقیناً به شک امروز عمل نمی کنه، بلکه به یقین دیروزش عمل می کنه. به دوستش تلفن می زنه چون دیروز زنده بوده، احتمال داره امروز سکته کرده باشه مرده باشه، ولی بازم بهش تلفن می زنه، به شک اعتنا نمی کنه، به اون یقین سابقش اعتنام کنه، اخذ به متیقن سابق کنه. هر روز برای انسان شاید ده ها مرتبه این مسئله پیدا میشه که به شک لاحق عمل نمی کند و به متیقن سابق عمل نمی کند. می فرماین به اعلام اگر انسان ها به متیقن سابق عمل نکنند بلکه به شک لاحق بخوان ترتیب اثر بدن، اختلال نظام پیش میاد و نمیدونم تجارت و بازار و امور اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و همه چیز به هم میریزه. پس خلاصه مقدمه اول این است که تمام عقلا عملا به متیقن سابق عمل میکنن عند الشک لازم، والا اختلال نظام اجتماعی پیش میاد. این مقدمه است. دقت کنید همینجا بعضی از علما این مقدمه رو وسعت دادن، فرمودن حتی عمل به متیقن صابر نه در نزد عقلا بلکه در نزد غیر ذوی العقول هم به عنوان یک مسئله مطرح است. حتی حیوانات هم استثاب میکنن. میبینیم که از لانه خودش بیرون میاد، پرنده است، مهاجرت میکنه به صدها کیلومتر اون طرف در، بعد باز دو مرتبه همین راه رو طی میکند بر میگرده به لانه. احتمال داره لانش خراب شده باشه، از بین رفته باشه، ولی به شک اعتنا نمیکنه بر میگرده. حیوانات از قولیشون مرابض خودشون از اون محلهای که هستن حرکت میکنن، میرن به چراگاه، دو مرتبه با گله بر میگردن، در داخل روستا حرکت میکنه به طرف اون خانه و محل استراحت خودش میاد. احتمال میده اونجا از بین رفته باشه، خراب شده باشه، ولی میاد. پس حتی عمل به متیقن صابر این در شک لاهر در حیوانات هم بوده. مرحوم مظفر میفرمان ما این تعمیم رو قبول نداریم. این که بگید حیوانات هم این مسئله رو دارن، این درست نیست. به خاطر این که حیوانات که شعور ندارن که یقین صادق و شک لاحق براشون باشه و اند شک به متیقن صادق عمل کنن. حیوانات کارهاشون به نحو غریزی و به تعبیر ایشون لاشعوری از روی عادت است. یکی دو روز که چوپان گوسفندان رو از خانه گرفت برد به صحرا، دو مرتبه برگردوند به خانه، این براشون عادت میشه، از روی عادت و به نحو غریزه این کار رو انجام میدن. این نیست که حیوانات از روی شعور و درک بیان استصحاب کنن، متیقن سابقن، شک لاحق است، عمل به شک لاحق نکنیم، بلکه به متیقن سابقن نکنیم. نه، پس در حیوانات که شعور ندارن تعمیم این مسئله درست نیست. ولی خب بنای عقلا رو ایشون قبول دارن، می‌فرمایند بنای عقلا قبول. این مقدمه اول. مقدمه دوم، شارع مقدس در این مسئله با عقلا متحد المسلک نیست. شاره در این مسئله، یعنی اخذ به متیقن صادق عند شک لاحق، با عقلا متحد المسلک نیست. چرا؟ چون شارع مقدس که شک لاحق نداره، یقین صادق داشته باشه و شک لاحق. شارع مقدس با عقلا در این مسئله متحد المسلک نیست، ولیکن استصحاب در مرعا و منظر شارع واقع شده است. در منظر ائمه معصومین و پیامبر اکرم مردم استصحاب می کردند، عمل به یقین صادق داشتن، و شارع مقدس مردم رو منع نکردن از این که استصحاب در مرعا و منظر شارع واقع شده است. شارع مقدس هم منع نکرده است مردم رو از استصحاب. می فهمیم که استصحاب این در شارع هم حجت است، و الا یا حجت نمی بود لبینا لهم خلافه و لبین لهم طریقه خود. فعلیه از سکوت شارع و عدم ردع شارع نتیجه میگیریم که شارع هم این مسئله رو برای عرف متشرعه مورد پذیرش قرار داده. فعلیه استصحاب عند شارع حجت میباشد. این دو مقدمه تا به اشکالاتی. دلیل اول بنای عقلا. بنای عقلا مرکب از دو مقدمه است. مقدمه اول شکی نیست در این که عقلای عالم از مردم علی اختلاف مشارب بر اختلاف مشارب و ذوق‌هاشون جرت سیرته سیره عقلا جاری شده در عمل عقلا و تبانوا فی سلوکهم العملی و عقلا تبانی دارن اتفاق دارن در سلوک عملی خودشون بر اخذ به متیقن صادق در وقت شک لاحق در بقا اون متیقن و علا ذالک قامت معایش العباد زندگی مردم بر همین عهد به متیقن صادق قائم هست. ولولا ذالک اگر عهد به متیقن صادق نباشد لختل نظام اجتماعی نظام اجتماعی مختل می شود و لما قامت لهم سوق و تجاره هیچی برای مردم باقی نمی ماند. این مقدمه اول لقیبه این ذالک مرتکز این عهد به متیقن صادق حتمیست ارتکازیست حتی در نفوس حیوانات فالطیور ترجع الى اوکارها پس پرندگان برمیگردن به لانه های خودشون و الماشیه تعود الى مرابزها و چهار پایان برمیگردن به اون طویله ها و آغل های خودشون. این قول قیل است. مرحوم مظفر میفرمایند بلکن هذا التعمیم بالحیوانات محل نظره. این محل نظره بل ينبغي ان يعد من المحاذر. این یک شوخی است، یک حرف لغو است، هزل است. لعدم حصول احتمال اندها به خاطر عدم حصول شک و احتمال در نزد اون حیوانات حتی یکون ذالک منها استصحاب تا اینکه بگیم متیقن صادق است و شک لاحق استصحاب جاری میکنه. اصلا در باب حیوانات احتمال و شک لاحق وجود ندارد تا اینکه استصحاب درشون معنا داشته باشه. بل تجری فی ذالک بلکه جاری میشوند مشی میکنن حیوانات در این مسئله بر وفق عادت خودشون به نحو لا شعوری. خب این حیوانات جدا و علا کل حال فان بناء العقلاء فی عملهم بنای عقلاء در عملشون مستقر است بر اساس حالت سابقه در وقت شک در بقای حالت سابقه در جمیع احوال و شؤونشون مع الالتفات الى ذلك و توجه الی با التفات به شک لاحق و توجه به شک لاحق عقلاء به مجردی که توجه به شک لاحق بکنن اونجا استصحاب جاری میکنن یعنی عهد به متیقن ثابت کنن. و اذا ثبتت هذه المقدمه وقتی این مقدمه ثابت شد ننتقل الى مقدمه اخرى منتقل میشیم به یک مقدمه دیگر فنفو ان الشارع من العقلاء شارع از عقلاء بلکه رئیس عقلاء فهو متحد المسلک معه. اینجا دقت کنید ایشون میفرمان شارع مقدس متحد المسلک است با عقلاء در این عمل به استصحاب. این درست ضد اون حرفی است که خودشون با کمال صراحت در دو جا قبلا بیان کردن، یکی در باب حجیت قول لغوی، یکی در باب سیره در وقتی که بحث از حجیت سیره داشتن. اونجا در هر دو مورد ایشون تصریح فرمودن که در باب بنای عقلا شارع مقدس در بعضی از موارد متحد المسلک با اونهاست ولی در بعضی از موارد مانع داره، شارع نمیتواند متحد المسلک با عقلا باشد. در کجاست که شارع نمیتونه متحد المسلک با عقلا باشد؟ تصریح کردن در باب استصحاب فرمودن مثل باب استصحاب که اصلا شارع نمیتواند متحد المسلک با عقلا باشد. چرا؟ چون که شارع شک لاحق نداره، شارع که معنا نداره بگیم در حکم خودش شک کنه، دیروز حکم صادر کرده امروز شک کنه که این حکم چی هستش. بعد اونجا فرمودن چون نمیتونه شارع متحد المسلک با عقلا باشد کشف بنای عقلا به این شکل است که با این شرط است که این عمل در مرعا و منظر شارع واقع شده باشد، شارع هم ردع نکرده باشد. حالا ما اینو به همون شکل قبلی بیان کردیم که اینجا ظاهرا این قطعا غلطه دیگه. اونجا که ثابت میشه این مقدمه منتقل میشیم به یک مقدمه دیگر. پس میگوییم این که شارع از عقلا است بلکه رئیس عقلا است، پس اون شارع متحد المسلک با عقلا است. ما گفتیم غیر متحد المسلک با عقلا است. وقتی غیر متحد المسلک بود این استطاب در مرآ و منظر شارع واقع شده، شارع هم رد هم نکرده. فاذا لم یظهر منه الرعد، پس اونگاه که ظاهر نشود از اون شارع مقدس رعد از طریقه عملیه عقلا، ثابت میشود در سبیل قطع انه لیس له مسلک آخر، برای شارع راه دیگری نمیباشد غیر از مسلک عقلا. و الا لظهر و بانه و لبغل و لبلغه اون ناس، و الا ظاهر بود و آشکار بود و به مردم تبلیغ میکرد اون راه را. لقد تقدم مثل ذلك في حجیت خبر واحد، مثل این جنای اون قرار در حجیت خبر واحد هم ذکر کردیم. پس نتیجه میگیریم که باید استصاب این شارع حجت باشد. و هذا دلیل کما ترا یتکبر عن مقدمتین قطعیتین، و این دلیل چون که میبینی متکون از دو مقدمه است. مقدمه اول ثبوت بنای عقلا بر اجرای استشهاد، مقدمه دوم کشف این بنا از موافقت شارع و اشتراک شارع با این عقلای عالم. این دو مقدمه نتیجه خودیت استشهاد است. چند تا اشکال بین عرض کنم بنای عقلا شده سیعت انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.